استغفر الرحمن الرحيم خير الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليها حقا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه نحل است. در گفتگوی دیشب تا بخشی از آیه 36 رو به سمع مبارک عزیزان رساندیم و گفتیم خداوند سبحان پس از اون که بازگو فرمود شبهه ای که مشرکین وارد کرده بودند مبنی بر اختلاط بین اراده تکوینی و تشریعی حق که اگر خداوند میخواست ما بت را و جز او را عبادت نکنیم هر آینه همان میشد و توضیحاتی که در این باب محضر مبارک عزیزان تقدیم کردیم که اگر حضرت باری تعالی امری را اراده کند همان میشود ما شاء الله کان اون چه مشیت او باشد همان می شود، اما در امور تکوینیه، در امور طبیعی عالم، در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم. امر امر خداست، حکم حکم خداست، اما در مباحث تشریعی و قراردادی و حقوقی خداوند سبحان اصل و مبنا رو اختیار قرار داده است. به هیچگاه مشیت خودش رو تحمیل نکرده است بر بندگان. امر رو فرموده است، اراده خود رو بازگو کرده است، اونگاه ادهی از بندگان و ما یشاؤون الا ان یشاء الله اینها مشیت خدا رو پذیرفتن، ادهی هم تخلف از مشیت کردن. ارادن الله، خداوند اراده کرد که انسانها فسق و فجور نداشته باشند، اما فسق و فجور محقق است امروز. خداوند سبحان اراده اون کرد که انسانها مثلا فران شور رو نداشته باشند، اما میشدند. خداوند اراده کرد که جز او عبادت نشود، اما جز او امروز هم عبادت نشود، غیر خدا هم عبادت نشود. این مقوله مقوله اراده تشریعی حضرت باری تعالی است. این مضمون در خود آیات، این مضمون در روایات معصومین علیهم السلام، تقسیم اراده به دو اراده در لسان دوربار حضرت سامن الحجج علیه السلام فراوان داریم و بخشی از این رو هم دیشب بیشتر توضیح دادم. نظر مبارک فرمود نه چنین نیست، بنابر آن است که خداوند رسول میفرستد، این رسولان میان بلاغ دارند، ابلاغ دارند. لقد بعثنا فی کل امة رسولا، دستور العمل رو بازگو میکنند که صدر دستور العمل ان اعبدوا الله، عبودیت حق است، تسلیم شدن برای الله و خداوند سبحان، و اجتناب الطاغوت و اجتناب و دوری از هر مظهری جز مظاهر اهدیت، از هر طغیانی که در قبال خدا وجود دارد. گفتیم خداوند در قرآن تعبیر به طاغوت می کند، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، این دو نقطه مقابل یک دیگرند، ولایت طاغوت، ولایت الهی. تا این فراز گفتیم که فمنهم من هدی الله، اینها آمدند دستور رو گفتند، توصیه به عبودیت کردند، اجتناب از طاغوت رو هشدار دادند. جمعی فمنهم یعنی پاری از امتها و مردم، من هدی الله، کسانی هستن که خدا اینها رو هدایت کرد، و منهم من حقت علیه الضلاله، و بعضی هستن که ضلالت و گمراهی شایسته اینها بود و بر اینها مسجل و مسلم شد. در توضیح این که خدا هدایت رو به خود اسناد میدهد در این شمه و در این بخش از سخن، اشارتی رفت گفتیم که اساساً چون مقدمات هدایت توسط حضرت باری تعالی شکل میگیرند، ابتدا خداوند سبحان فطرت و سرشت و خمیر مایه آدمی رو به گونه ای تنیده است، این تار و پود را فطرت الله التي فطر الناس عليها، که انسان در وجود خیش فطرت او خداجوست. گاه این فطرت بر اثر عوامل بیرونی خفته می گردن، گاه بارز آشکار می شود، اما این مایه و فطرت وجود دارد در رهاب انسان. این یک. دوم، مسئله عقل. خداوند سبحان عقل رو نیز در درون انسان ها قرار داده است، قوه تمیز که می تواند تقبیح کند مسائلی را و تحسین کند مسائلی را. حسن پاره از امور عقلانی است و قبح پاره از امور عقلانی است. اینها رو انسان به نیروی عقل تمیز می دهد و تشخیص می دهد و خداوند سبحان عقل رو حجتی در درون انسان ها برای نوع بشر قرار داده است. این دو مقدمه رو خدا فراهم کرد. مقدمه سوم هدایت، ارسال رسول و انزال کتب، آمدن انبیاء عظام الهی 124,000 نفر بر اساس این عدد متعارف، 300 رسول بر اساس مبحث رسالت، 5 اولوالعزم بر اساس مبحث تشریع و شریعت و اولوالعزم بودن. این بزرگان آمدند، اصول قواعد را از سوی خداوند سبحان برای بندگانش نسخه کردند، مطرح کردند، بازگو نمودند. این سه مقدمه شکل گرفت، فطرت آمد، عقل آمد، رسالت آمد، به ساخت خودش رو گستراند. مقدمات به دست خداست، هر سه مقدمه. اونگاه انسان در این میان به صحنه می آید. چه می کند؟ انسان این سه مقدمه رو تأیید می کند، می پذیرد ربنا امنا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ابراز ایمان می کند انسان در مقام چهارم، تصدیق می کند، تأیید می کند، می پذیرد. اینجا ما این عمل رو فقط انجام داریم که تأیید و پذیرش اون سه مقام و سه مقدمه قبل بود، حال در مقام سؤال اینجا مطرح می شود. با توجه به این که این مقدمات کلی با خداست، باید گفت هر کسی که هدایت دارد از خدا دارد. فمنهم من هدى الله، اون کسی که هدایت یافته از خدا او را هدایت کرده. چرا؟ چون مقدمات کار از خداوند سبحان است. و ما اصابك من خیرین، این حکایت آن است که هر خیری که به سوی انسان می آید از خداست، به لحاظ اون که مقدمات خیر الخیر رو خداوند سبحان فراهم می کند. اما هنگامی که بحث زلالت مطرح شد، اشاره کردیم، گفتم که زمینه بحث گسترده تر باشد. وقتی که خداوند شمه زلالت رو می فرمد، فرمود فمن هم من حقت علیه زلالت، نفرمود فمن هم من یزل الله، و عده ای رو نیست خدا، اینها که گمراه شدن خدا اینها را بیراه کرد، این رو نفرمود. فرمود فمن هم من حقت علیه الزلاله، جمعی در اینها ثابت شد زلالت و زلالت و گمراهی شایسته اینها بود. حالا شیوه کلام عوض شد، اینجا خداوند زلالت رو به هیچ نسبت نداد، چون مقدمات زلالت خدایی نیست، چون مقدمات گمراهی رو خدا ایجاد نکرده است، اینها از درون انسانها برمیخیزند. اینها آن است که فمن عند انفسکم، اینها از وجود خود انسانها برمیخیزند. گفتیم یه موانعی وجود دارد که عدم تأثیر هدایت الهی رو محقق می کند، که در صدر اون عوامل هوای نفسانی بشر است، اون نفس اماره درونی است، تعلقات و تمایلات دنیوی انسان هاست، حب است، حب ریاست است، حب مال است، حب جاه است، رذائل و خبائث اخلاقی است، حسد هاست، کینه هاست، بخل هاست، نخوت ها و غرور هاست. اینها عواملی است که موجب می گردد، مقدمه می شود برای عدم تأثیر هدایت و تأثیر زلالت. هدایت رو انتخاب نکردن خود زلالت است، اون محقق شد. این جمع‌بندی پایان عراض دیشب بود و می خواستیم دیشب خدمت عزیزان نسبت به این مسئله نکته ای رو عرض کردم به ظرافت. می خواستم اون رو مستند کنم به کلام معصوم علیه السلام، چون عزیزان آگاهند در نوع این مطالب سخن گفتن، بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی، در این وادی دشوار سخن گفتن جز با تمسک به عنایات ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. سخن گفتن بس دشوار است، در این مقام لغزنده اختیار، در این مقام لغزنده جبر، در این مقام لغزنده هدایت و زلالتی که به خداوند متعال نسبت داده میشد، باید متمسک شود به زیر عنایات خاندان عصمت و طهارت و از نورانیات زلال کلمات این بزرگان استفاده کرد.
طر حدیثی است این که خدمت عزیزان عرض میکنم، یه طرفه است، طره است که محضر مبارک عزیزان بازگو میکنیم در کتاب مستطاب اصول کافی است، جلد اول اون صفحه 222، روایت 12 در باب جبر و تقدیر و اختیار و تقدیر است. روایت آن است که طرق روایت بزرگان است، سهل بن زیاد است، مردی است بزرگ، احمد بن محمد بن ابی نصر است، اینها بزرگانی هستند که نامشون در بین رواب شناخته شده است در علم رجال و اینها تصحیح شده است روایاتشون به طرقشون و ضعفی ندارند. قال قلت لعبدالحسن رضا، این آقا همان است که لقبش بزنتی است، ابی نصر بزنتی و معروف است به این لقب. قلت لعبدالحسن رضا، گفتم به مولا و آقایم عبدالحسن رضا، ان بعض اصحابنا یقول بالجعبر، بعضی از اصحاب ما میگویند فمنهم من هدى الله، خدا هر که را خواسته است هدایت کرده است، هر که را خواسته است ضلالت کرده است. فمن اصحابنا یقول بالجر، و بعضهم یقول بالاستطاعه، و بعضی ها میگویند نه، این طاعتی است، استطاعت و توانی است که خود انسان ها دارند. قال، امام فرمودند، فقال لی اکتب، به من فرمودند بنویس، قلم برداشتم، بسم الله الرحمن الرحیم، نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، قال علی ابن الحسین، وجود مقدس حضرت ثامن الحجج، از لسان جد بزرگوارشون حضرت زین العابدین حدیث رو دارن منتقل میکنن به احمد ابن ابی نصر بزنتی و امروز برای شما عزیزان بنده در این محفل بازگو میکنن. قال علی ابن الحسین، جد بزرگوارم علی ابن الحسین چنین گفت، قال الله عز وجل، خداوند سبحان فرموده است، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء، مشیت من ریشه مشیت توست، چون من اراده کردم تو مشیت داری. اگر خداوند سبحان اراده نمی کرد که انسان صاحب اختیار نمی شد، این زیربنای اختیار است. با مشیت من تو دارای مشیت شدی، انسان دارای اختیار است، اما این اختیار رو خدا داده است، منشأ الهی و خدادادی دارد. مشیت خداوند سبحان به ذات است و مشیت ما متصل به مشیت الهی است. یعنی حکایت آن است که خدا فرمود خلقت الاشیاء بالمشیه، آفریده ام وجود را به مشیت، و خلقت المشیت به نفسها، اما مشیت من خدا از نفس مشیت است، ولی ما نه، خواست ما متصل به خواست خداوند سلطان است. او اختیار به ما داد که ما بتوانیم فعلنا و ترکنا، انجام دهیم و ترک کنیم. امام این جمله می فهمند، یبن آدم، خدا فرمود فرزند آدم، به مشیت خودم کنت انت الذی تشاء، و به قوتی و به قوتی ادیت الی فرائضی، و بدان به اون قوت و نیرو و توانی که من به تو بخشیدم تو قوه ادا کردن وظائفت رو میابی. اگر اون پتیله قوه رو خدا پایین بکشد، اونگاه احساس میکنی که چیزی در بساط نداری. و به قوتی ادیت الی فرائضی، و به نعمتی قلیت علا معصیتی، ترجمه اینجای قدری مشکل است، و با اون قوتی که من خدا رو به تو دادم تو قوت یافتی که مقابل من بیستی و معصیت من بکنی. با قوتی که من خود به تو دادم تو با اون قوت مقابل من ایستادی، نمک خوردی و نمکدان شکستی. و به قوتی و به اون سبب قوتی که به تو دادم قلیت علا معصیتی، جعلت که سمیعن، فرزند آدم من تو را سمیع قرار دادم و بصیرا، و تو رو بصیر قرار دادم، دو کانال عمده و دو طریقی که تمام اطلاعات ما، عمده اطلاعات ما از این دو کانال جذب می شود، مسموعات ما، مبصرات ما، صدا و سیمای ما، این دو رو خداوند سبحان سرامت می فرمد. جعلتک سمیعا بصیرا، حال فراز اصلی از اینجا آغاز می شود، ما اصابک من حسنة فمن الله، هر خیری که تو می رسد فمن الله، از خداست، و ما اصابک من سیئة، و هر سیئه و بدی که میبینی هیچ تأمل نکن، فمن نفسک، این از وجود خودت است. حال گاه این از وجود نفس عامل و سیئه است، گاه پیامد زندگی اجتماعی است. ممکنه خود اون کسی که سیئه به او باز میگردد این خود عامل اون سیئه نباشد، اما همزیستی اجتماعی و زندگی جمعی چنین اقتضا میکند که میسوزد به پای دیگران. فرمود این در این حال از نفس بشر است، باز بشری است. فرمود فمن نفسک، ذالکه توجیه مطلب آن از فرزند آدم، انی اولا به حسناتک منک، اینو تأمل کنید، مجدد میخوانم، انی اولا، من خدا اولا، نزدیکتر و مقدمترم به حسنات و خوبیهای تو از تو، و انت اولا به سیئاتک منی، و تو به بدیهای خودت از من به بدیهای تو نزدیکتری. خب حالا اینجا رو بنده توجیه خدمت عزیزان یه مختصری دیشب عرض کردم، یه دو جمله کوتاه اینو تأمل بفرمایید، هر دو جمله رو بازگو میکنم. فرمود من به حسنات تو نزدیک، چرا از تو به حسنات تو هستم؟ یعنی چه؟ یعنی هر خیر و هر مسئله نیک و طاعت و فعل نیکویی که از آدمی سر میزند، خدا به این عمل ما از ما نزدیکتر است. اما توجیهی که دیشب عرض کردم، ابتداعا در هر خیری که تصور اون بکنید، اون کسی که چراغ خیر رو میافساید، اون کسی که ندای خیر رو میکند، آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا؟ اول خداست که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم. اول خدا دعوت میکند به هر خیری که شما تصور کنید، هر خیری که در تصور و ذهن شما بگنجد، مقدمه اون خیر رو خدا درست کرده است و فراهم کرده است. خب با این ایجاد مقدمه و با این دعوت، همان گونه که دیشب گفتم، دو حالت دارد، یا ما پاسخ مثبت میدهیم یا پاسخ مثبت نمیدهیم. حال اگر آمد و ما قبول کردیم، گفتیم خدا یا تو گفته ای که صادق در گفتار باش، پذیرفتم، من قبول کردم که جز صدق سخن نگویم، چون معتقدم که صادق مصدق گفته است ان نجات فی الصدق کما ان الحلاوت فی الكذب. نجات انسان در راستگویی است و هلاکت آدمی در دروغگویی است. لذا من پذیرفتم خدا یا این دعوت رو و راست میگویم. هنگامی که این رو پذیرفتی، اعلام اول از سوی خداوند سبحان، خیر اول رو خدا جاری کرد. حالا شما خیر رو گرفتی، این مقام دوم است و مقام سوم باز از خداست. خداوند سبحان این صادق بودن تو در گفتار رو ترتیب اثر بر اون باز میکند. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم یغفر لكم ذنوبكم. ای اهل ایمان، شما صادقانه سخن بگویید، خداوند سبحان کارتون اصلاح میکند، گناهانتون میبخشد. دعوت به صدق کرد، شما صادق شدید، خدا ترتیب اثر داد، شد سه مقام، مقام اول از خدا، مقام دوم از ما، سوم از خدا. این را فرمودید در تمام خوبی ها قضیه این است. مثال زدم دیشب به برخواستن شب، فرض بفرمایید تهجد نماز شب در سحر برای عزیزان دست میده. هر چه حالت هر مسئله رو بگید، یه مرتبه ببینید در درون دل شما یه ندایی میجوشد، میگه برو فلان کار خیر رو انجام بده. اینجا دو حالت دارن، یا این ندای درونی رو سریعا قبولش میکنید. و توصیه میکنم به عزیزان، هرگاه منادی خیر رو شنیدید که هاتف به سروش در درونتون ندا کرد، اینجا تعلل نکنید. شیطان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، معطلتون نمی کند، ضربه رو می زند و شما رو باز می دارد. هنگامی که دعوت خیر در درونتون شنیدید، این از شما نیست والله، این از خداست. این ندای حق رو لبیک بگویید، حرکت کنید. اگر شما حرکت کردید، او ادامه کار می دهد، او ادامه و استمرار فیض می کند و شما رو به مقصد می رساند. اگر پاسخ رو منفی، اگر پاسخ رو منفی دادید و اجابت نکردید، کار تمام است. این پرونده بسته شد تا پرونده دیگر، تا باز بیاید روز دیگر، تا باز بیاید روزی دیگر، یا نیاید همینجا کار تمام باشد. این طرف قضیه. فرمود ذالک انی اولا به حسنات که منک، اون طرف، و انت اولا به سیئات که منی. حالا هنگامی که انسان میخواد یه سیئه ای انجام بدهد، آدمی هنگامی که میخواهد ارتکاب یه زشتی بکند، اینجا کسی که آدمی رو دعوت میکند به این سو، شیطان و نماینده خاص و ویژه و تام الاختیار او در وجود انسان هوای نفس و نفس اماره است. وقتی یه عمل زشتی رو شما میخواد شروع کنید، هر انسانی میخواد یه کردار زشتی رو آغاز کند، اون ندای اول و استارت اول رو نفس میزند، میگه گفت جوابش مستقیم بده، میگه موقعیت آماده است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیار که قصر عمل سخت سود بود سوست بنیاد است، میگه دم غنیمت است، جوانی است، بعد فردا توانش نداری، الان موقعیت برخورداری و استفاده است. ندا از درون بر میخیزد، اون هوای نفسانی قدم اول رو میگه در وادی شر بزن، تا که شروع میکنی میخوای کار رو آغاز کنی، باز اون سروش و اون حاطف نیک و خداوند سبحان بر درونت یه نهیبت میزند. شما شروع کردی به کار زشت و سیئه، شد تو اول نزدیکتری به سیئه، حالا خدا به صحنه سیئه تو می آید، خطاب میرسد، اون نماینده بیدار، اون وجدان، اون عقل، اون فطرت در درون تو نهیب میزند، نکن چنین کاری را، بترس از عواقب سوء آن، بپرهیز. بدان که این فرصت ها از دست می رود، بدان که پایدار نیست، بدان که چنین است شروع می کند نهیب زدن، به تو رو هشدار دادن. حالا در قبال این هشدار باز اون دو حالت پیش میاد، یا این که این هشدار در قبال ترک سلیه و گناه و ترک خطا رو می پذیری، یا اون که نمی پذیری. اگر نپذیرفتی، استاد شر رو زدی، رفتی در وادی شر، خدا گفت نرو، منادی او تو رو ندا کرد، باز داشت، به حرف نکردی، رفتی مقام سوم، دیگه خودتی تا آخر، دیگه هیچ دستی بر سرت قرار نمیگیرد، دیگه حمایت و ولایت الهی بر سر چنین انسانی برداشته میشود. در ادامه آیه مورد بحث هم خواهیم گفت فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ يُظِلُّ، اون کسی که خودش راه ضلالت رو انتخاب می کند، خدا تصمیم هدایت او ندارد. دست لطف خداوند سبحان از سر چنین انسانی برداشته می شود. اما اگر آمدی به مجرد این که خواستی بلغزی، که هممون داریم می لغزیم به هر حال بعضن، هنگامی که خواستی بلغزی، یه مرتبه به خود آمدی و متوجه شدی، گفتی خدایا ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. اگر یه مرتبه به خود آمدی، اون وجدان و ندای درونی تو رو هشدار داد، گفتی خدای تا همینجا اومدم اما ترکش میکنم، به کناری میگذارم، یه مرتبه میبینی دست محبت میاد سرت قرار، دست ولایت الهی میاد شامل حالت میشه، اون چنان تو رو باز میگرداند و تطهیرت میکند که خودت متعجب میمانی در این شرایطی که دست داده است. این همان است که توب الله علیهم لیتوبو، هر رجوع انسان به سوی خداوند سبحان ابتداعا مقدمه اون رجوع خدا به انسان است، بعد ما میآییم، باز خدا میآید. هر توبه ما بین دو توبه خدا قرار دارد عزیزان، بدین جهت خداوند سبحان تواب است. توبه به معنای رجوع است. ما می رویم به سوی خطا، متوجه می شیم، بر می گردیم به خدا. آن که ما رو برگردان خداست. یعنی ما رو بنده من کجا می رویم؟ تا به خدا آمدیم او به سوی ما توجه کرد، تا ما توجه کردیم او توجه بعدی رو می کند، دست ما رو می گیرد، می برد هر جا که خاطر خواه بیست. بنابراین عنایت فرمودید. در باب حسنات خدا ابتداعا منادی خیر است. ما پاسخ میدیم او تقویت میکند، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. بارهای حدیث رو عرض کردم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، به شکل حدیث قدسی این جمله رو فرمودن که من تقرب الی شبرا تقربت الی ذراعا، هر بنده از بندگان من که یه وجب به سوی من بیاید، من یه ذراع به سوی او نزدیک میشم، من 3 برابر نزدیک میشم، من 4 برابر نزدیک میشم. اگر بنده به سوی من بیاید، اگر بنده به سوی من بیاید، اینی که داریم حالا مقام این بحث نیست، بحث توبه نیست، شاید برسیم در این آیات جایی به اون چیزها که در این باب در این احیا مناسبت دارد خدمت عزیزان بگم، اما اینی که داریم در روایات و حدیث قدسیه که خداوند فرمود انیب المستغفرین خیر الی من تسبیح العابدین یا مسبحین، صدای ناله مستغفرین به اونهایی که احساس کردن خطا کردن با ندای من برمیگردن، صدای ناله اونها برای من و خدا محبوب تر از صدای تسبیح گویانه است. علت اینه که اینها رفتن به سوی زشتی، اما من صدای اینها زدم، اینها صدای من رو لبه گفتن و باز گشتن، دیگه ادامه ندادن. دست لطف خدا بر سر اینهاست. امام زیبا این مطلب را فرمود، زیبا فرمود است وجود مقدس ذالک انا اولا انی اولا به حسنات کمنک و انت اولا به سیئات کمنی و ذالک انی و بنده من غذایان است که انی لا اسأل اما افعل، من خدا از اون چه عمل می کنم کسی از من سوال نمی کند، اون ولایت کلیه در دست من هست و هم یسألون، اما شما حساب کارتون باید پس بدید. اگر اختیار دادن در کنار اختیار مسئولیت قرار دادن، قد نظمت لك كل شيء تريد يا ابن آدم، من هر چی تو می‌خواستی برات منظم کردم در وجود، چم و کسر چیز جان برادم، كل شيء هر چی را بخواهی من برای تو منظم در وجود کردم، این هم راه است و این هم شیوه‌ای که بنده من با تو برخورد می‌کنم. پس بنابر این می‌بینیم در مقام شر و ما اصحاب کم الحسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن عند انفسکم، در باب خیر مقدمات الهی است، در باب شر مقدمات بشری است. لذا خدا خیر رو به خودش نسبت میدهد و شر رو به بندگان به انسان ها نسبت میدهد. در اینجا فرمود فمنهم من حقت علیه الضلاله، قضایا این است، نمیخواهید آنان که منکرند بگو روبرو کنند، فسیروا فی الارض، راه بیفتید ببینید سوابق بشری را، ببینید تمدن ها را، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید عاقبت اون تکذیب کنندگان اصول هدایت خداوند سبحان چه بوده است و اینها به چه منزلی رسیدن و به چه جایگاه. ببینید خداوند سبحان با عوامل طبیعی این ظالمین و طاغیان رو چگونه سر جای خودشون نشان. ببینید آب چه میکند با اینها، ببینید هوا با اینها چه میکند، ببینید خاک با اینها چه میکند. اصول طبیعی رو خدا به جان اینها میافکند. اینها باید از طریق آب به درک واصل شوند، عذاب اونها از طریق آب باشد که وجعلنا من الماء كل شيء حي، از اون که حیات می آید مرگ و عذاب اینها بیاید. قوم عاد رو خداوند سبحان با باد و هوا از بینشون می برد که ریشه حیات و زندگی است. خداوند سبحان قوم لوط رو با حجاره و سنگ و خاک از بین می برد که بر سر اینها می باراند. همین عوامل طبیعی رو خدا اونچنان می کند که بنیاد این ظالمین رو بر می دارد و چنین خواهد کرد. فرمود فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. حال در اینجا خطابی می شود به نبی مکرم، ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل فما لهم من ناصرین. پیغمبر مکرم اسلام وجودی است که دوست می دارد تمام انسان ها از یک کنار، دوست می دارد که ابو جهلی نباشد، ابو لهبی نباشد، همه ابو ذر و سلمان باشند. این چیزی است که در درون سینه این رحمت للعالمین خداوند سبحان قرار داده است. این وجودی است که دوست می‌دارد تمام انسان‌ها به سوی خدا متوجه باشند. او چوپان و شبانی است که دوست نمی‌دارد هیچ کدام از گوسفندان او نصیب گرگ گردند. با این روحیه به انسان‌ها نگاه می‌کند، با این شیوه به انسان‌ها نگاه می‌کند. لذا حاضر است که لگد ابو جهل را هم تحمل کند، لذا حاضر است که سنگ را ابو جهل اگر برمی‌دارد بر سر او بیفکند تکان نخورد، حاضر است به تمام مایه اینها رو بکشد به سوی خداوند سبحان، به این دلهای رمیده رو هدایت کند. اما یا رسول الله بدان خداوند اصولی رو قرار داده است، شما چنین روحیه داری، این تحرس، اگر شما حرص داری بر هدایت ایشان، اما بدان اینها خیلیشون هدایت نمی شوند. این کلا تهدی من احباب، شما می خواهی همه هدایت پیدا کنند اما نمی شود. یه نکته ظریف در اینجا وجود دارد، این خلق و خوی رسولان خداست و در صدرشون سلامتشون پیغمبر مکرم اسلام، که اینها هرس دارن اما نه از اون مغول هرسی که اهل دنیا دارن. این تحرس، کلمه یه هرس، اون شدت العمل، الحس و العمل، شدت به یک کار، به جدی به یک کار پرداختن رو هرس میگوین. اما تا هرس به چه تعلق بگیرن؟ اگر هرس تعلق گرفت بر یه امر مذمومی، اینجا هرس ناپسند است. اینجا همان می شود که چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گوش. اگر هرس به یه امر مقدسی تعلق گرفت می شود حریصون علیکم، از اوصاف پسندیده پیغمبر آنم که حریصون علیکم و بالمؤمنین رعوفون رحیم. پیغمبری است که تمام وجود او را شفقت بر اهل ایمان گرفته. اگر به او بگویی یا رسول الله، عرض کردم به دوستان که اگر شما مجموعه خاورمیانه ایمان بیاورند به شما بس است، نکنید. اگر مجموعه این نیم کره دنیا، نیم کره زمین به شما ایمان بیاورند بس است، نکنید. یا رسول الله، اگر مجموعه انسانهای روی زمین ایمان بیاورند چطور است؟ خب این بد نیست. پیغمبری که هر سه تا این حد دارد، میخواد الناس، میخواد جمیع ناس رو به سوی خداوند به هدایت دعوت کنند. با این شیوه نگاه میکند این پیغمبر. در اینجا فرمود ان تحرس علی هداهم، حرص پیغمبر به هدایت است، حرص پیغمبر بر عالی ترین ارزش است، اون ارزشی که لئن هدا الله بک رجلا واحدا. پیغمبر، اگر خدا یه نفر رو به سبب تو با خودش آشنا کند، لئن حد الله بك رجلا واحدا خير بهتر است برای تو ممن طلعت عليه الشمس، از هر آن که خورشید بر آن میتابد. اگر یه دل رو پیغمبر تو با خدا آشنا کنی، از زمین و سرمایه های زمین برای تو گنجینه بالاتری است. پیغمبر چون این رو میداند، میخواد همه دلها را به خدا برساند. اذا فرستاد فرمود اما پیغمبر نمیشه. این کار نمی شود. چرا؟ چون قاعده آن است که ان الله لا یهدی من یضل. اون کسانی که خودشون ضلالت رو طبق همین بحث قبلی مقدمات ضلالت رو خودشون فراهم کردن، منادی ما تو صداشون میزنی در گوش اینها اثر ندارن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، از مقابل پیغمبر میشدن که نشنون، که لم یسمعها باشد، گویا کنده نشنیدن، خودشون راضی کنن که نشنیدن. اینها که چنین عمل میکنن، فإن الله خداوند سبحان لا یهدی من یضل، خدا که بنا ندارد اینها رو دیگه هدایت کند، دست لطف خدا از سر اینها برداشته میشود. فما لهم من ناصرین، اگر خدا بنا نشد کسی رو مشمول لطف کند، چی میتواند مشمول لطف کند؟ هیچ کسی نمیتواند. پاری از دوستان و عزیزان یه بخش از اون مناجات نورانی وجود مقدس سید الساجدین علی ابن الحسین رو عرض می کردم و توصیه می کردم که بخوانید این دعای هفتم هشتم سید سجادیه رو که در اوج کمال و معرفت است. این دعا تا اونجا که می رسد وقتی که آغاز می کند که به هر حال از اون ابتدا دعا یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفصع به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج زلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرت بقوقاس. ای خدایی که یا من تحل به عقد المکاره، تمام جرح ها به دست تو باز می شود و تمام تیزی ها و شدائد به لطف تو اینها کند می شود، آرام می گردد. حالا بمانیم تا برسیم به اینجا که امام ادامه داد به وسط ها که می رسد شمد خدایا لا کاشف لما بفعته، خدایا اون چرا که تو بستی و دفعش کردی کسی نمی تواند کشفش کند، اون چرا که تو ظاهرش کردی کسی نمی تواند بمردش. لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، خدایا اون دری رو که تو قفل بزنی بگو تمام بشر تا ابدیت بیان کلنگ بزنن، این در رو باز کنن نمیتوانن باز کنن. خدا نکند که در بسته شود بر روی ما. ولا مغلق لما فتحت، لا فاتح لما اغلقت، اون دری رو که تو باز کنی بگو تمام بشر بخوان بیان ببردن. خدایا لا معز لا مذل لما اعزت، خدا اگر کسی تو رو بخواد بالا ببریدش بگو تمام بشر بیان پایینش بیارن، نمیتواند. ما بیان نشستم صلای معذن برخواست، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یک مرتبه حال معاویه دگرگون شد، به تلاطم افتاد، عصبیت وجودش رو گرفت، رگ‌های گردنش باد کرد. اون همکار و شریک هم فکرش گفت چی شد پسر ابی سفیان؟ یک مرتبه متحیر شدی؟ گفت به خدا قسم نمیتوانم این نکته رو در درون خودم آرام کنم که چگونه این فرزند هاشم کاری کرد که نامش همیشه در کنار نام خدا مطرح میشود. هر کار در توان دارم سر خواهم کرد که این نام رو نگذارم کنار نام خدا مطرح، اما در جهان بانگ اذان بودسته است، حشمت اسلامیان بودسته است، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله و اکبر زنده است. هنوز چند نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با علی آیت بگوش، روز و شب گویم به آوای جلی اکفیانی یا محمد یا اون نامی رو که خدا کنار نام خودش قرار داده است هیچ کس نمیتواند به زیر بیاورد، اون نامی که خدا به زیرش آورده است کسی نمیتواند او را بالا ببرد. فرمود و ما لهم من ناصرین، اگر نصرت خدا نباشد از کجا نصرت آید؟ نیست برای اینها که خدا از اینها رو برگردانده است نصرت و یاوری به یاری. تمام. خداوند سبحان در آیت ها اینجا آیه 37 مطلع، در آیه 38 یه نکته دیگر از اعتقاد مشرکین رو در رابطه با پاره دیگر از مباحث اصل دیگر مطرح می کند. تا اینجا بیشتر حول محور توحید و نبوت چالش و درگیری با مشرکین بود، نوبت اصل سوم می شود. در رابطه با مبحث معاد نیز یه شمه از گفتار مشرکین رو خداوند مطرح می کند. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینها یا رسول الله قسم می خورند، آن هم جهد ایمانهم، کلمه جهد و جهد اون نهایت وسع و طاقت و مشقت رو کسی بر خود هموار کند در یه عملی، این رو جهد میگوین. مجتهد رو که مجتهد میگوین در هر بابی، در هر رشته علمی، حال در فقه باشد، در طب باشد یا در هر رشته دیگری. برحال طب هم اجتهاد دارد، برای ادبیات هم اجتهاد دارد، فیزیک هم اجتهاد دارد، شیمی هم اجتهاد دارد، به اصول هم اجتهاد دارد. مجتهد اون کسی است که تمام سعیش مصروف میکند، و ظاهرا قضایا این است، تا کسی تمام سعیش رو مصروف نکند به نتیجه نمیرسد. یعنی در باب علم عزیزان اهل معنا میدانند، یه جمله ظریفی سال نمیخواستم به این باب وارد شم، بین الهلالین داخل پرانتز، این در ذهن مبارکتون باشد: اعتل علم کلک حتی یعطیک بعضه، تمام وجودت رو بده به علم، اونگاه اگر تمام وجودت رو دادی، شبت دادی، روزت دادی، جوانیت دادی، موی سرت سپید کردی در وادی علم، لذتها رو زیر پا گذاشتی، تعطیلات رو زیر پا گذاشتی، خانوادت رو محروم کردی، اگر این کارها در وادی علم کردی، اونگاه یعطیک بعضه، بعد بعضی از علم به سراغت میاد، نه همش. اگر تمام وجودت رو دادی، اونگاه بعض از علم می آید. علم اجتهاد می خواهد. اگر کسی بخواهد نیم علم و خرد علم داشته باشد، آفت است. از دیرباز می گفتم نیم طبیب آفت جان است و نیم ملا آفت ایمان. اون کسی که خرد علم دارد مشکلات دارد. علم اگر در وجود انسان بخواهد به کمال برسد، باید تمام وجودت رو صرف کنی. باید تمام وجود. و لذت در این هست که انسان با اجتهاد و جهد به یه مطلبی بپردازد و بکوشد. از پاره از بزرگان به حالات اینها وقتی آدمی میخواند لذت میبرد. فلان بزرگ گاه در زندگی خودش مینویسد که من پاره از اوقات شب که میشد با خود فکر میکردم که آیا صبح چاشت خوردم یا نه. بیادم میامد که نه صبحانه خوردم نه ظهر نهار خوردم، و تمام در حال دویدن بودم در پای کرسی درس و بحث. اونها که این دور کار کردن نتایج آنچنانی میگیرند. اونها که قدم به قدم، خط به خط، در پاری از قال بزرگان هست، حال نمیدارن به هر دلیل نام این شخصیت ها بر حال بر زمان جاری شد در این ایام، وامدار و مدنونیم. این اصول کافی که بنده خدمت ایزان یه حدیث خواندم، اون بزرگی که این رو جمع کرد، ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی رازی، خدا میداند چه خون دلی خود در اثر غیبت صغرا امام زمان، در قیدت صغرا در اون 70 سال، این کتاب رو تونست جمع کند که امام زمان بگوید الکافی کاف لشیعتنا، کافی برای شیعیان ما بسنده است. کارش به اینجا برسد. معروف صاحب جواهر 43 جلد دائرة المعارف فقه شیعی است. همینطور که در بعض از مسندات و نوشته های ایشان هست که گوشه کنار نوشته سوسک را بزنید، ترجمه عبارت این میشه: در اون گرمای اون شرمی نجف، در سرداب ها، در اون وضعیت خاص، با اون وضعیت نابسامانی بهداشت، سوسک از سر روی صاحب جواهر بالا می رود و او می نویسد و می گوید سوسک را بدنید، بعد همونجا نوشته شده است. مطلب با یه چنین وضعیتی کار کردن عزیزان. این رو عرض می کنم به جوانان و نوجوانان و نور چشمهای عزیزی که در محفل هستن. جان برادر، این مملکت اسلامی ما نیاز به مرد اندیشه و مرد عمل دارد. سعی کنید اهل علم و اهل عمل باشید. سعی کنید از تلاش و استعداد خودتون بهره برداری کنید. سعی کنید خودتون رو بسازید، مثمر باشید، با تمام وجود به میدان علم بیایید، در هر رشته و بادی که هستید و عشق اون دارید، تخصص اون دارید، میل اون دارید، خودتون رو متکامل کنید، اهل کار باشید. جان برادر، که در این دنیای امروز اگر آبرو میخواهد اسلام و مسلمی، باید اهل اندیشه و اهل عمل باشد و الا جز اون نمیشود. فرمود و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینها قسم میخورند با نهایت قسمشون. جهد گفتیم اون دیگه نهایت. اینها تمام زورشون رو میزنند با تمام شدیدترین و قلیسترین قسم ها که چه ثابت کنند؟ که بگویند لا یبعث الله من یموت، خدا هر کسی را که میمیرد مبعوث نمی کند. یعنی عالمی به نام عالم بعث وجود ندارد، عالمی به نام عالم حشر وجود ندارد. از اعتقادات مشرکین جزیره العرب انکار قیامت است. اینها قائل به حشر و قائل به زندگی جاوید، قائل به حیات اخروی و عالمی که در آن حساب حاکم باشد نبودند. اینها عمدتا اعتقادشون در باب زندگی بعد از مرگ آن بود که انسان میمیرد، اونگاه روح آدمی منتقل به انسان دیگر یا غیر انسان دیگری میشود، روح وارد یک کالبد دیگه میشود، یا وارد یک حیوان میشود، یا وارد یه نبات می شود، یا وارد یه انسان دیگر و تولدی بعد از تولد اول می یابد. این همان است که در فلسفه امروز هم در فلسفه یونان بوده است، امروز هم در اروپا شاخ و بالش دارن میدن بحث تناسخ. این مشرکین جزیره العرب قائل به تناسخ بودن در باب مرگ، می گفتن بعد از مرگ بله روح فانی نمی شود، اما روح بر می گرده، نوزادی که می خواد به دنیا بیاد این نوح روح، روح همینه که هست، چرخه داره، این می چرخته از بدنی به بدنی، از بدنی به بدنی. اینها قائل به چنین اعتقادی بودند. و حالی که می‌دانیم از مضحک‌ترین اعتقادات در مبانی توحیدی این است، به لحاظ اون که یا ایها الانسان انک کاذب الی ربک کذبا فملاقی، انسان روحش به هیچ وجه من الوجوه نه ارتجاع دارد نه توقف. روح انسان به هیچ وجه نمی‌ایستد، روح مدام در حال جلو رفتن است. بارها این حدیث رو خواندم، چقدر زیباست، الانسان مسافر و منازله سته، انسان مسافریست که شش منزل دارد، این روح باید در شش فضا قرار بگیرد، این روح من و شما تو شش تا فضا باید باشد، یه فضا و یه ظرفی که انسان در اون قرار دارد، افلاب الآباء، عالم صلب پدران، فضای دوم ارحام الامهات، رحم مادران، فضای سوم الدنیا. شما الان توی فضا و ظرف سومیم، تا که خدا به ما مهلت دهد که در این دار و در این فضا، در این دار بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، در این فضا بچرخیم و بگردیم، خود میداند ما در فضای سومیم. فضای چهارم برزخ، فضای پنجم قیامت، فضا و عالم ششم اما الى جنت اما الى نار، یا بهشت است یا دوزخ است، که اون منزلگاه آخریست. کاروان مدام در حال سیر است، این ارواح انسان ها از عدم ها سوی هستی، جوز ها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدم ها سوی هستی هر زمان در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم می روند این کاروان ها دم بدم، این کاروان دم بدم در حال حرکت است، می رد تا به مقصد دیگر و منزل دیگر برسد. اینها قائل به این اعتقاد بودند. قرآن میگه اینها چنین قسم میخورند که لا یبعث الله من یموت، پیغمبر ببو بلا. کلمه بلا وقتی گفته میشود که میخوان اثبات قبلی را نفی کنند. اینها چنین گفتند، سریعا نفیش کن، بگو بلا، به خدا قسم که خدا مبعوث میکند، وعدن علیه، این یه وعده ایست که خدا بر عهده خودش قرار داده است، علیه الزام را میرساند، این دین است بر شما، علیه نه له، وعدن علیه، این دینی است که خدا بر دوش خود قرار داده است، حقا مسلم و ثابت، هیچ برگرد ندارد، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم از حقایق و لطائف این بحث و این عالم نوین غافلند. چرا خدا چنین میکند؟ چرا بحث ایجاب میشود؟ لیبین لهم الذی یختلفون فیه، تا تبیین و روشن شود برای مردم اون چه در اون اختلاف وجود دارد. در اینجا خداوند سبحان به شمعی از فلسفه بعث و قیامت اشاره می کند. من که می توسعش می دم در مقدار زمانی که وسعت دارم، اساسا قیامت دو سه فلسفه بسیار عمیق دارد. یک، این جمله ای که آیان عزیزان مکرر به کار می برید، حالا نمی دانم چرا، به هر حال این رسم شده است که ما برای مرده هامون اینو به کار می بریم. خداوند جمیع گذشتگان اهل ایمان و حقدارانمون رو در این ایام و در این لیالی رحمت مستوجب مغفرت خیش بگردانه. ما همیشه میگیم انا لله و انا الیه راجعون، این رو کلمه مصیبت می دانیم، ولی که این آیه ربطی به این قضیه ندارد. این آیه خیلی پیام برتر از این حرفا دارد. این آیه پل ارتباطی دنیا و آخرت، این آیه فلسفه قیامت است. بس مرگ نیست این آیه. این آیه آیه است که تمام مجموعه وجود یک روح دارد عزیزان، و اون روح توحید است. تمام ابعاد هستی رو خدا عجین با توحید کرده است. وحدت خدا رو عالمان و عارفان بالله هر جایی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. عارفان بالله میبینند برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت چهرگان وحدت رو خدا و توحید رو در تمام اجزاء وجود قرار داده است، در آدمیان قرار داده است، در مجموعه هستی قرار داده است و جهان و هستی یه سیر کلی دارد به سوی می رود که اون سو منتها الیه اون توحید است. تمام وجود الالله تسیر الامور، تمام امور به سوی او، یعنی انا الیه راجعون. تمام وجود و انسانها رجوعشون به توحید است. تمام این هستی می رود به عالمی که یک حرفیش نباشد، اون هم سخن از خدا باشد و بس. تمام این هستی به سوی عالمی می رود که در اون عالم الامرو الملکو یوم اذن لله هنه اولکن ونایت لله الحق، در اونجا سخنی جز سخن خدا نیست. تمام هستی به انسانها به سوی عالمی می روند که لله الامر، اونجا فقط سخن اوست، قول اوست، امر اوست، مالک یوم الدین و فقط فرمان او حکومت دارد. اساسا از عوامل و فلسفه اصلی اجرا و اقامه قیامت بازگشت انسانها به سوی توحید و وحدت کلی حقیقی است. این فلسفه اول توحید است و انگاه به دنبال اون از اساسی ترین مبانی فلسفه معاد و به اصطلاح اقامه قیامت اجرای عدالت الهی است. صفت عدل از صفات بارزه خداوند سبحان است و بدون اقامه قیامت عدل محقق نمی گردد. تا قیامتی نباشد خدا عادل نیست. تا حسابی نباشد که بیستند انسانها و اونجا گفوهم انهم مسئولون، بیستید پاسخ بدید. تا زمانی که تک تک انسان ها نیستن و ذره ذره پاسخ زشتی ها و خوبی ها حسنات و سیئاتشون نگوین، خدا عادل نخواهد بود. خداوند سبحان برای اثبات عدالت خویش قیامت اقامه می کند تا در اونجا مشخص باشد علی ابن ابی طالب چیست، معاویه ابن ابی سفیان چیست. گاه عرض کردم ماه علی ابن ابی طالب است، گاه دلش اون چنان عقده می گرفت این بزرگ، گاه دلش اون چنان عقده می گرفت می گفت ادر انزلنی به کی بگیم، به کی الدهر انزلنی، روزگار ما را به زیر کشیده است. ثم انزلنی، ما را به زیر کشیده است. حتی یقول الناس معاویه و علی، تا مردم میگویند به علی رأی بدهیم یا به معاویه رأی بدهیم، یعنی ما را کف معاویه کردن، ما را شانه به شانه معاویه قرار دادن، بعد میگن این رو انتخاب کنیم یا اون رو انتخاب کنیم. جای عام است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. فکر بلبل همه آمد که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. دل ربایی همون نیست که عاشق بکشند، خواجه آمد که باشد قم خدمت کارش. جای آمد که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. جا دارد که در دل علی ابن ابی طالب خون موج بزند، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. یه خزف بی سر و پایی را آوردن به کنار نام او مطرح می کنند، اجازه منبر به او می دهند که او بنشیند، او بیاید بر فراز منبر مسجد کوفه بنشیند و اقامه سخن کند، به فرزندان علی بگوید پای منبر من بنشینید. لعنت بر شجره نامبارک بنی امیه، لعنت خدا بر ابی سفیان و فرزندان او. باید بیاید صحنه ای که جایگاه برتر علی ابن ابی طالب مشخص بشد، باید بیاد اون صحنه ای که پیغمبر اگر گفته است ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه، یه ضربت پسر علی طالب بر فرق عمرو بن عبدالعز در آن روزی که تمام ایمان مقابل تمام کفر و شرک ایستاده بود و روز تعیین سرنوشت بود، یا باید اسلام بماند یا باید اشهد ان لا اله الا الله بماند یا باید کفر و شرک آدمگیر گردد. در اون روز اون ضربت رو زدی پسر علی طالب برابر است با عبادت جمیع جن و انس تا روز قیامت. چه باید تفسیر بشه این جمله پیغمبر؟ باید قیامت بیاید. که علی بنشیند در اونجا یاهی که علی و حبه و جنه قسیم و نار و الجنه و سی المصطفی و حتی امام الانس و الجنه. باید بنشیند اونجا که خدا او را قرار دهد به عنوان میزان، انسانها را با این الگو میزان کند تا که قبول افتد و که در نظر آید. السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال. او میزان اعمال اگر نباشد قیامتی، علی کیست؟ معاویه کیست؟ اگر قیامت نباشد تکلیف وجود ندارد. اگر قیامت نباشد عقل چه معنا دارد؟ اگر قیامت نباشد طاعت و معصیت چه معنا دارد؟ تمام این ها زیر سوال و باطل و محو است. خداوند سبحان قیامت اقامه می کند که عدالت را اجرا کند. اجرای عدل از اهداف الهی است، تصور نمی شود جز با قیامت. تکمیل نفوس انسان ها، ما نیمه خامیم عرض کرده، ما در مقدمات مانده ایم. انسان در دنیا تکمیل نمی شود، تکمیل و تکامل انسان بعد از این دنیا تازه. تازه ما بعد از این که دیدید عزیزان، دوستان عزیزانی که در کار ابریشمند و برحال این تکچی ها، این ها که در کار ابریشمند بهتر می دانند قضایی را که این پروانه چگونه می شود. زمانی که این تار تنیده می شود، برحال اون پیله وقتی این تار تنیده می شه دورش تا به اون وضعیت در نیاید، اون پروانه از اون برون نمی آید. تا این بدن ما نرود درون این عالم برزخ، پروانه وجود من و شما بیرون نمی آید. باید ما تو این عالم بچرخیم، بگردیم، حوادثش ببینیم. ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات من الرزق. این ها رو زیر رو کنیم، بعد بریم تو عالم دیگر. اونگاه یه مرتبه در قفس بگشایی تا پری بزنیم، اونگاه باز کنن در قفس رو، تازه روح میرد رو به تکاملش، تازه روح میاد بالا. شب اول قبر به انسان مؤمن موحد میگویند مؤمن نم نومت العروس. عروس در کلام عرب به داماد، به زن و مرد هر دو گفته می شود. شب عروسی تولد نوست، یه تشکیل زندگی نوست. به مؤمن می گوید مؤمن امشب شب عروسی توست، تو وارد هجله شدی، تو پا گذاشتی در زفاف، الان شب زفاف توست. مؤمن تازه شروع می کند روحش متکامل شدن در برزخ و در قیامت در اوج تکامل. و وقتی به بهشت میرسد، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. چه میفهمیم علیون چیست و روح مؤمن به کجا میرسد و به چه علیونی سر میزند؟ این فلسفه قیامت است. فلسفه یا فلسفه قیامت یعنی اون تکامل اصلی در نهاد بشر و انسان رو خداوند سبحان به اون مقامی که برای او در نظر گرفته است برساند، برهنمون کند. این همشه فلسفه قیامت. و بقیه مطالب وجود دارد، یه آثار انسویی دارد قیامت. اگر بحث قیامت نبود چه اشی به زندگی؟ اگر بحث پایان نیک نبود زندگی فلسفه فلسفه نهلیسم بود. ژان پل سارتر خوب گفته است بنابراین اگر نباشد قیامت، داست بحث پوچگرایی است. اگر بنا باشد که قیامتی نباشد، اگر بنا باشد که حسابی نباشد، انگیزی برای زیستن نمیماند. همان بهتر که برها انسان خود زودتر خلاص کند، بارش ندارد برود. بحث قیامت است که شاغل زندگی دنیا را شیرین میکند. بحث قیامت است که تلخی های دنیا را برای انسان آسان میکند، قابل هضم میکند. اینی که میبینید یک ششم آیات قرآن در مورد قیامت است. ما این مسائل کلی در قم چی آیه در قرآن بیشتر ندارن، وضوع آیه در قرآن بیشتر ندارد، یک آیه 6232 آیه، اما مسئله ما 1300 تا 400 آیه دارد. چرا؟ علت اینه که اگر معاد اومد چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، همه چی درست میشه، همه در گروه معاد است، همه در گروه اعتقاد به هم عالم است و بالآخرت هم یوهنمون. نظام میبینیم که خداوند اصرار برون دارد. در اینجا فرمود لیبین لهم الذی یختلفون فیه، تا اون که خداوند سبحان آشکار کند و روشن کند برای ایشان، الذی یختلفون فیه، اون چرا که در اون اختلاف دارد. از خصوصیات عالم قیامت روز تبیین است. باشد این قسمت بحث با ادامه مثال انشاءالله محضر مبارک عزیزان فردا شب به سنن مبارکتون خواهیم رساند. صلوات بر آن خداوند سبحان دل هامون رو
به رحمت و مغفرت خیش بیش از بیش آشنا بگردانم. دربه های واسع مغفرتش رو در این ماه به روی ما بگشاید. دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش مزین و منور بنماید. هر شب سعی میکنیم که دو جمله ای رو زیر خودمون از این فرمایشات نورانی نبی مکرم خدمت عزیزان بخونیم. دستور العمل رمضان رو دیگه گرم میشه بحث و تا نگاه میکنیم میبینیم ساعت تمام شد و خدمت عزیزان محضر شما آنچنان مختلف و شیرین است که ساعت رو از دست میبرن و اوقات خوشحال بود که با دوست بسر شد، باقی همه بیحاصلی و بیخبری بود. خداوند سبحان به تقویت ایمان دلهاتون بیش از بیش و انستون به حضرت قرآن روز به روز بیفزاید. دستمون رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگردان. خوش شد انشاءالله هر باشد بگیم از که این اعتقاد است که تلخی ها رو شیرین میکند، اون اعتقاد است که تلخی ها رو شیرین میکند. پیغمبر مکرم اسلام وارد شدن بر خانه، یه نوع عروسی دارن که این چند روز بیشتر نیست به خانه شوهر آمده است، به خانه همون بزرگ مرد آمده است، به خانه علی آمده است. پیغمبر وارد شد بر دخترشون، دیدم که صدیقه طاهره حالا چند روزی ترز میکنم این سال اول زندگیش مثلا خداوند فرزندی داده است. تا که پیغمبر وارد شدن دیدم که صدیقه طاهره با یه حالت خوب ضعفی و یکی از فرزندان مشغول رضا و شیر خوردن انداز مشتبه و دست بر دستاست دارد و با اون وضعیت خاص و فشار و سنگین کار جسم ضعیف صدیقه طاهره سلام الله علیها رنگ در صورت فاطمه نیست. پیغمبر تا وارد شدن سلام بر دخترشون کردن، فاطمه احترام پدر کرد نشستن، یه نگاهی به صورت صدیقه طاهره کردن، تا نگاه پیغمبر در نگاه فاطمه گره خورد، عشق از رخسار صدیقه طاهره جاری شد، پیغمبر هم بگریستن. چه انسی بوده است؟ پیغمبر گوهرشناس است، میداند دل به چی ببندد. فاطمه صدیقه هم گوهرشناس است، میداند دل به چی ببندد. تا که این صحنه رو دیدم گویا با زبان بی زبانی برحال صدیقه داره که دلشون گفتن به بابا که بابا وضعیت ما این است که میبینید در خانه علی با مردی چون علی زندگی کردن از جهت مادی خیلی دشوار است، خیلی دشوار است، شوخی نیست. کسی که همسرش بیرون خانه در بستر افتاده است، طلب انار از او کرده است، بعد میرد بعد زحمتش کس تو مدینه انار پیدا میکند، بعد میرد میاد سر را اون سال و گدا افتاده کنار خیابون مینشیند کنار کوچه امیرالمومنین مینشیند، میگه حالش خیلی زاست، میگه چه حالی داری، میگه چه داری مردم راضی و چند تا انار دارم برای همسرم بیمار است. نگاهی میکنه چشم این مرد انار ها میکنه، میگه خوب چیزیست، به مجرده علی باز میکنه دهانش میکنه دادانه آخر. کسی که این طور با همسرش به زندگیش عمل میکنه زندگی با او از جهت مالی مشکل هست، در مادی مشکل هست. با نگاهش رسان مطلب را این مرتبه پیغمبر مکرم اسلام فرمودن فاطمه دخترم اصبری، دخترم تحمل کن، ذوق مرارت دنیا فانها حلاوت الاخره، این سختی های دنیا را بچش، اینها خمیر مایه عشق چشیدن لذت های آخرت است، این سختی ها را اگر درمان کردی میرسد به سوی شادی ها و انشاءالله. این همیشه در گوش فاطمه هست، امروز هست، فردا هست، حتی اون روزی هم که چنار در به خانه دارن به سوی مسجد میبرن اون حضور مقدس امامش رو، اون هم هنوز در گوش دارد که ندا میزد فریاد میکند خلوم نعمی اول اکشق و فدعا و رأسی و اشکول الاله شجونی، یا پسر امنم علی رو رها کنی، یا پسرم برحمه می کنم کنار قبر پدرم تا در شما مردم تکلیم خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.